تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکشادر می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. دوستان، ما با یکی دیگه از برنامه‌های محوطه گفتگو در شبکه رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم. انشالله که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. خب عزیزان شنونده، امروز در برنامه محوطه گفتگو با افتخار در خدمت یکی از چهره‌های پیشکسوت ورزش کشور هستیم که البته این که حالا به هر حال ایشون در یکی از رشته‌های ورزشی سابقه‌ای دارن و فعالیت‌هایی هم داشتن که خب مشخصاً رشته بسکتبال رشته اصلی ایشون بوده، ولی در حال حاضر به عنوان یکی از کارشناسان خوب ورزش کشور فعالیت می‌کنن و این که ما تقاضا کردیم از ایشون که در یکی از برنامه‌های محوطه گفتگو در خدمتشون باشیم، در واقع بهانه‌ای بود به دلیل اینکه با یک طرح بسیار جامع و مردم پسندی ایشون این روزها دارن فعالیت میکنن در بدنه ورزش کشور که امیدوارم ما بتونیم در این برنامه در محضر ایشون این طرح رو باز بکنیم، ایشون هم توضیح بدن و مفید واقع بشه در آینده ورزش کشور. من با افتخار خدمتون عرض میکنم که امروز ما در برنامه محوطه گفتگو در خدمت جناب آقای علی اکبر کاشیان هستیم، از پیشکسوتان ورزش کشور در رشته بسکتبال و از کارشناسان بسیار خوب ورزش ایران. آقای کاشیان سلام عرض میکنم. حضرت عالی، خیلی خوشحالم که جناب عالی رو در این برنامه زیارت میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز و ارجمند که در اقصا نقاط کشور صدای ما رو میشنوم.
تمنا میکنم انشالله که همیشه سلامت باشید. آقای کاشیان، ما معمولا روال کاری برنامه‌مون به این شکله که برای اینکه دوستان شنوندمون، خب ما که ارادت داریم خدمتتون، ولی بیشتر با سوابق شما و چهره شما آشنا بشن از نظر فعالیتایی که در ورزش کشور داشتید و بدونن که اساسا علی اکبر کاشیان کیه، کجا متولد شده، چند سالشه و در واقع با چه ورزشی وارد حوزه ورزش شده، تحصیلاتش چیه، و اینا رو اول یه مقدمه شما بفرمایید تا بعد در ادامه در خدمتتون باشیم.
متشکرم. حسب فرمایش شما، من علی اکبر کاشیان هستم، متولد سال 45 در جنوب شهر تهران، محله خیابان بلورسازی.
به به.
و شاید بچه مل در اومدی بیرم.
نه نه نه، من که شهرستانی هم، آقا من روستایی هم استاد.
تهران هم خب یه چیزی از همین قضیه هست و مستثنا نیست. در رابطه با آشنایی با ورزش، خب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما در کتابخانه شماره 2 کانون پرورش فکری به رشته شطرنج میپرداختیم. البته مثل الان نبود که به این شکل تئوری و آموزش‌های خیلی سطح کلاسیک و خوبی باشه، ولی شطرنج رو یاد گرفته بودیم، تو مسابقات شرکت کردیم، حتی تو کتابخونه ها تو رده سنی هم من یک بار یک مقام دوم به دست آوردم. ولی بعد از پیروزی انقلاب، چیز همون قبل از انقلاب هم به واسطه برادرم عباس آقای کاشیان که از بسکتبالیستای خوب تیم تاج اون موقع بودن.
آها.
این به قول معروف توفیق رو داشتم که تو تمرینات تیم گاهن با ایشون شرکت میکردم. خب تیم بزرگ سالان بود.
یادم سال از شما بزرگتر بود برادر؟
10 سال از من بزرگتر.
10 سال و بسکتبال بازی میکرد.
بسکتبالیست به قول معروف اون قدیمی های بسکتبال ایشون رو میشناسن. ایشون شاگرد آقای عنایت‌الله آتشی، آقای سلبی و دوستان دیگه بودن که تو باشگاه تاج بودن. آقای توفیق من اون موقع خب سنم خیلی کم بود و ولی یادم هست یه چیزایی رو. باشگاه تاج هم اون موقع چند تا زمین تمرین داشت که من بیشتر تو اون سالونی که تو بهارستان بود فکر میکنم که میرفتیم. حتی خاطرم هستش که اینا بازیکنهای خارجی هم اون موقع داشتن.
بله
یعنی بازیکنهای آمریکایی داشتن.
خود آقای آتشی بود دیگه به عنوان مربی سالها.
بله اون موقع از کسایی که وابستگی به دربار هم داشتن و تو نظام بودن مثل تیمسار خسروانی و کسای دیگه ای هم تو بحث بسکتبال تاج اون موقع کار میکردن و فعال بودن.
صحیح.
به واسطه اخویمون وارد یعنی علاقمند به بسکتبال هم شدیم. در سال
ایشون هم یعنی شما هم قد قواره اینقدر بلند بود؟
من تو داداشان کوچیکم آقای.
یعنی قدتون کوتاه‌ترینه.
بله. با 1.90 ایشون 1.92 هستن.
1.90 شما 1.90ی.
بله دیگه ما کوچیکه حساب میشیم دیگه.
خوبه 1.90 هم خیلی خوبه.
زنده باشید.
با بسکتبال آشنا شدیم.
با بسکتبال آشنا شدیم. ولی در سال 61 به واسطه اینکه به صورت داوطلبانه توفیق داشتیم که برای دفاع از وطن و اسلام عزیز به جبهه عازم بشیم، اونجا بحث ورزش‌های مثل نرمش‌های صبحگاهی و دو هر روز دایر بود. یعنی ما هر روز تو منطقه حدوداً 1 ساعت 1.5 ساعت دو و نرمش صبحگاهی داشتیم برای آمادگی بچه‌ها. در سال 63 به واسطه مشکلاتی که برای پدر مادرمون و کهولت سن داشتم ما یک مهاجرتی داشتیم مجدداً به شهر زادبوم خودمون سمنان.
آها.
و اونجا
خب تقریبا پس با ما یه مقدار منم دامغانی هم دیگه.
خب پس دیگه همشهری در اومدیم دیگه. هوای ما رو داشته باشید
استاد. اختیار دارین استاد.
در سمنان
بس... الان یه تهلجه دارین ها.
نمیشه گفت که
نه یه تهلجه سمنانی
شاید.
من تو میساتم لجه سمنانی.
بعد بر صورت اونجا اخویمون آجبا زودتر از ما رفته بود سمنان و یک تیم بسکتبال رو اونجا بنیانگذاری کرده بود.
آها.
به نام تیم بسکتبال کویر. ایشون کارمند استانداری سمنان شدن و اونجا بسکتبال رو به نوعی فعالتر کردن و پویاتر.
صحیح.
من اونجا خب بیشتر به بسکتبال پرداختم. سال 65 فکر میکنم اولین یا دومین دوره‌ای بود که در کشور کلاس مربیگری مینی بسکتبال برگزار میشد.
آره آره.
من تو دوره مینی بسکتبال اون موقع شرکت کردم. سال 65 که 20 سالم واقعا نشده بود چون من اسفند دنیا اومدم. خیلی برام جالب بود که تو این دوره اساتید بزرگی مثل آقای سبکتکین، استاد عنایت‌الله آتشی و دوستان دیگری این کلاس رو اداره کردم و شروع کار من تو بسکتبال و رده پایه به عنوان مربی از این سال شروع شد.
فهی.
همزمان اخوی بزرگتر من رئیس هیئت بسکتبال استان سمنان هم بودن. اما به واسطه ای که ایشون از فرماندهان جبهه و جنگ بودن علیرغم اینکه کارمند استانداری بودن و بسیجی بودن ولی به عنوان فرمانده گردان در جوار شهید بزرگوار شهید مهدی زین‌الدین در تیپ 17 علی ابن ابی طالب فعال بودن. عملا اداره و کارکرد هیئت بسکتبال استان سمنان رو بنده به عهده داشتم. مسئولیتم دبیری بود اما در خلا و نبوده ایشون واقعا جور همه کارها رو باید میکشیدم. تو همون سالها من خاطرم هست که سال 66-67 از آموزش پرورش سمنان از من درخواست کردن که تیم بسکتبال ابتدایی رو برای المپیاد ابتدایی رو اندازی بکنم و تیم رو تو مسابقات استان شرکت بدم.
صحیح.
من خاطرم هستش که تیم بسکتبال ابتدایی رو اندازی کردیم تو مسابقات استان شرکت کردیم و این توفیق رو داشتم به اون یک مربی غیر آموزش پرورشی 3 سال به عنوان مربی بسکتبال در المپیاد ابتدایی کشور در رامسر حضور پیدا بکنم. که یکی از خاطرات بسیار شیرین و خوب من است.
خیلی برای بسکتبال کار کردین.
حالا یه بخشیشو گفتم چون
نه به هر حال علاقه داشتید دیگه. علاقه هم داشتید.
سالهای سال هم بله. سالهای سال هم ما تو سمنان میزبانی های خیلی زیادی رو تو فدراسیون میگرفتیم و اون موقع هم اینجوری نبود که مثلا قرارداد ببندیم با شرکتی یا جایی، همه کار رو خودمون انجام میدادیم، یعنی صحیح. از آشپزخونه رو در اختیار میگرفتیم، خوابگاه رو در اختیار میگرفتیم، از
آره نیروهای امکاناتو فراهم میکردیم که تیما میان
و مسابقات خیلی خوب و به قول معروف پروپیمونی انجام میدادیم و دوستانی که اون موقع تو فدراسیون بودن خاطرشون هست که
اون موقع من فکر میکنم مرحوم موسویان بود مدیر کل اگه اشتباه نکنم،
اسامی مدیران کل اگه بخوام خدمتتون بگم،
نه من زمان آقای موسویان
موسویان فکر میکنم این بعدش اومدن، آقای داورزنی مدتی بودن قبل از ایشون، آقای صالحی منش فکر میکنم بود،
درسته من از آقای موسویان یادم میاد،
آقای یحیایی بود، حالا اسامی مدیران کل رو واقعا دقیق خاطرم،
مدیران کل خوبی اومدن سمنان کار کردن، واقعا ورزش سمنان رو یه تحرکی بهش دادن،
حالا ورزش سمنان یه مشکل ریشه‌ای و اساسی داره، حالا بحث استان ها شد، بله من به اون اشاره نمیکنم، ولی اینو در نظر داشته باشین، استان سمنان یک استانی هستش که کم جمعیته، علارغم وسعت بسیار زیادش هنوز جمعیتش به 1 میلیون نفر نرسید، کل استان آره، یعنی شاهرود آره. و سمنان و نمیدونم دامغان و گرمسار و میامی و نمیدونم همه رو هم بذاریم، واقعا جمعیتش کم، مهاجر پذیر شده به خاطر اینکه نیروهای خود استان به جهت حالا بس خوب بالا بودن سطح تحصیلات و نخبگی دوست. بیشتر جذب بازار کار تهران و جای بزرگتر میشن و به این شکل تیمای ورزشی در سمنان اسپانسر و حامی مالی ندارن، جمعیت هم کمه،
ولی استعدادای خوبی داری، من قبول دارم هر شما استعدادای خوبی
هر صورت دست. در حد وسع و توان خودش استعدادای خوبی داره، تو بعضی از رشته‌ها هم قبلا افراد و تیم‌هایی رو بله. در سطح کشور معرفی کرده،
درسته
این قضیه بود تا سال
70. کاشان اون وقت فعالیت کاریتون چی بود اون موقع؟
من مسئول تربیت بدنی بودم در باشگاه مقاومت.
مسئول تربیت بدنی باشگاه مقاومت.
مقاومت و بسیج، بله.
درست.
در سال 77 مجددا من برگشتم تهران.
آها.
بعد از فوت خدا رفتگانتون رو بیامرزه، بعد از فوت پدر مادرم من مجددا اومدم تهران و در باشگاه مقاومت پیش سردار کاظم یزدانی، استاد کاظم یزدانی که از اساتید واقعا انگشت شمار برای جدوی کشور و پیشکسوتان خیلی ارزنده هستند، مشغول به کار شدیم و تو باشگاه مقاومت این توفیق رو داشتیم که کارهای خیلی خوب و شایسته‌ای رو به سرانجام برسونیم. اگه بخوام در تو کارهایی که تو باشگاه مقاومت انجام دادیم، خب اون موقع واقعا بضاعت فدراسیون ها برای برگزاری مسابقاتشون مثل الان نبود و شکل مسابقات اینجوری بود که میزبان همه هزینه ها رو به خود فدراسیون متقبل میشد.
درسته.
ما اون موقع تو ساختار باشگاه مقاومت و تربیت بدنی بسیج تو 5-6 رشته لیگ برگزار میکردیم. بله. تو 10-15 رشته مسابقات کشوری برگزار
میکردیم. حالا غیر از اونم اصلا خود تیم مقاومت هم تو لیگ‌های سراسری هم شرکت
می‌کرد. بله همین الانم یه تعداد تیم محدود شده ولی هستش. آره. اونجا من مسئولیت‌های مختلفی رو تو مثلا تدبنی بسیج و باشگاه مقاومت داشتم در محضر آقای قیاسی اول، آقای صفارزاده، مرحوم صفارزاده که یادی بکنیم از ایشون که چقدر زحمت کشیدن برای اعتلای ورزش باستانی،
چقدر برای ورزش باستانی زحمت کشید،
واقعا ثبت روز ورزش باستانی و فرهنگ ورزش جوانمردی از آثارشون هست، احیای زورخونه ها، چون واقعا
درسته.
حالا به اینا نمیخوام بپردازیم، ولی
نه اتفاقا خیلی اتفاقا من خیلی هم حساسم روی این قضیه که واقعا ما گاهی اوقات در بعضی مناسبت ها و حرفامون یادی هم بکنیم از کسانی که امروز نیستن ولی اثرگذار بودن تو ورزش ما، اشکالی نداره،
نه
بسیار من واقعا دارم میگم دستشون از این دنیا کوتاه شده اما واقعا خدماتشون همیشه جاودانه میمونه.
آقای صفارزاده بله. یک صفای باطن و بله. یک روح بزرگی داشتن،
نه نزدیک من با ایشون
بله واقعا دلسوز بودن برای اعتلاء فرهنگ ورزش پهلوانی و اخلاق در ورزش، واقعا برسته. زحمات زیادی کشیدن و خوشحالم که یادی از ایشون شد و
نه حتما بله
امیدواریم که دوستان همه جا یاد بکنن از بزرگان. بله
در کنار این مسائل آقای کاشیان شما تحصیلات هم در رشته تربیت بدنی انجام میدید؟
بله من با افتخار در دانشگاه امام حسین در مقطع کارشناسی و ارشد تحصیل کردم.
احسن.
در خصوص ادامه کارم تو بسابی باشگاه مقاومت و تربیت بدنی بسیج، یه مقطعی به دستور آقای یزدانی که من همیشه به نیکی ازشون یاد میکنم به خاطر افکار خوب و بلندی که داشتن، ما پژوهشکده تربیت بدنی رو در باشگاه مقاومت راه اندازی کردیم.
آها آفرین.
و از نیروهای تحصیل کرده تربیت بدنی که الان تو جای مختلف ورزش کشور مسئولیت دارن واقعا، اونها اون موقع اومدن و این تو دوره
اومدن تو این دانشجویی
تو این نه پژوهشکده رو انداختیم
پژوهشکده
و کمک کردم به این پژوهشکده.
آها.
که حالا من از این عزیزان اسم نمیبرم، ولی کاری که متعاقب این راه اندازی پژوهشکده شروع شد این بود که ما اولین دوره های استعدادیابی رو در باشگاه مقاومت راه اندازی کردیم.
صحیح.
من حالا خیلی سریع میرم، واقعا
کار خیلی
بزرگه. اون دوستان
الان هم
ورزش
هست دبال یا نه؟
نه من عرض میکنم خدمتون.
آها.
ما این بحث استعدادیابی رو و آموزش های مربوطه رو چند دوره برگزار کردیم. متعاقب اون حدود 54 پایگاه استعدادیابی تو استانهای مختلف باشگاه مقاومت رو اندازی کرد، در رشته های والیبال، تکواندو. حالا برای اینکه وقت از اون نگیرم میخوام
بگم که بود تکواندو بود من یادمه.
بله، تو رشته مختلفی این بحث استعدادیابی رو راه اندازی کردیم و واقعا رو بحث نرم افزاری هم پیشرفتای خوبی داشتیم، چون اون بحث آنتروپومتری که پایه و ملاک این کار هستش یک وابستگی هم به حالا نرم افزارهایی داره که بچهای کارهایی رو تو این زمینه انجام دادن.
صحیح.
در ادامه سه تا همایش کشوری برای استادیوی برگزار کردیم که من فکر میکنم وزارت ورزش هنوز این کارو نکرده، یعنی مجموع مقالاتی که اومده و کتابایی که چاپ شده این واقعا هیچ کس اطلاع نداره و مخفول مونده.
یعنی اینا همه در دامنه همون پژوهشکده بود.
پژوهشکده و باشگاه مقاومت.
باشگاه مقاومت.
انجام شد. تو همون سالها یک حساب فرجه این دو ساله تیم فجر شهید سپاسی هم به مجموعه باشگاه مقاومت واگذار شد، اگه خاطرتون باشه.
بله.
که حالا مجددا اون برگشت به جایگاه خودش و الان هم که امسال با بدشانسی فکر می‌کنم به لیگ برتر نیومده.
آره.
وگرنه جزو تیم‌های سه تا تیم اول.
چرا اون پروسه که خیلی هم علمی و ریشه‌ای بود الان انجام نمیشه؟
ببینید
موانع چی بوده؟
بحث مهم اول. بله ببینید، واقعا بودجه ما تو باشگاه مقاومت خیلی محدوده.
آها.
یعنی اگه من بهتون بگم که ما با بضاعت شخصی خود افراد، نه اینکه پول بیارم، واقعا با این که بریم از جای مختلف درخواست
بکنیم، بودجه مصوب نداشت.
بودجه داشتیم، منتها انقدر رشد تورم سریع بود. شما فرضاً امسال میتونستی 5 تا تیم رو تو لیگ راهبری کنی یا 10 تا پایگاه استادیابی رو حمایت بکنی. اون موقع مثلا ما یه مبالغی مثل 5 میلیون 10 میلیون اینا بهشون میدادیم که مبالغ بدی نبود اون موقع.
آها.
ولی یک دفعه این بحث تورم یه جوری شد که این پول واقعا به هیچ چیزشون نمیرسید دیگه. این به کارهای یعنی بودجه افزایش پیدا نکرد، ولی سطح کار یه جوری شد که واقعا عملا این امکان نداشت. از طرفی این یک تجربه است، واقعا من ابایی ندارم بگم که این تجربه رو به صورت کامل ما نداشتیم. اونم اینه که وقتی شما فرایند استعدادیابی رو شروع میکنی و بچه‌ای رو میاری تو یک ساختار، باید تا اون بحث نهاییش اینا رو حمایت بکنی، یعنی تیم نوجوانان داشته باشی، تیم جوانان داشته باشی، بتونی تو لیگ شرکت کنی، بتونی تو مسابقات استانی شرکت کنی، بتونی اعزام به خارج انجام بدی. برای ارتقا اینا یک پروسه کامل، یک زنجیره کامل نیاز هست. نمیتونید فقط استعدادیابی انجام بدید. حتی ممکنه شما استعدادیابی انجام بدید، فرضاً شما مربی رشته هستی، بعد به این نشه میسید که این ورزشکار به درد رشته دیگه میخوره، باید بتونی اینو تو رشته دیگه معرفی کنی.
آره اینا همش سرمایه گذاری.
سرمایه گذاری.
بله وقت میخواد.
به خاطر همین این کار به نتیجه نرسید. و
امکان این که مثلا اسپانسرم بگیری نبود؟
اسپانسر که نبود واقعا امکانش، و کسی هم تو این چیزا واقعا وارد نمیشه. ما ورزش کشورمون نتیجه رو روش سرمایه گذاری میکنه و برای کارهای زیر ساختی کمتر میتونیم کسی رو پیدا بکنیم که بیاد روی این حوزه کار بکنه.
خیلی خوب.
من اگه اجازه بدین 5 سال آخر کارم هم خدمتتون عرض کنم که
فقط خلاصه بگید که من میخوام برم به اون طرحی که تو ذهنتون.
آخه این قسمت آخرش از بقیه فکر میکنم جالب تر باشه.
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم.
خواهش می‌کنم.
یه چند لحظه موسیقی گوش کنیم بعد برگردیم که شما هم زیاد خسته نشید.
بله در خدمتم.
خب دوستان شنونده، ما همچنان با برنامه محوطه گفتگو در خدمتون هستیم. میهمان گرامی برنامه ما جناب آقای علی اکبر کاشیان هستن، از کارشناسان خوب و از پیشکسوتان رشته بسکتبال که توضیح دادن واقعا که تلاش‌های مستمری داشتن در حوزه ورزش و رسیدیم به اون 5 سالی که به قول خود آقای کاشیان در زندگی ورزشیشون خیلی براشون اهمیت داره. حالا بریم به اون 5 سال.
بله، خیلی متشکرم. موضوعی که میخوام الان بهش بپردازم و واقعا از موضوعاتی که در ورزش کشورمون خیلی نسبت بهش غفلت شده، بحث تربیت در حوزه ورزش هستش.
احسن.
من وام میگیرم از صحبت‌های استاد عزیزم آقای دکتر واعظ موسوی که از روانشناسان و خبره‌های ورزش کشور هستن و بنده خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم. ایشون در خصوص موضوع تربیت استناد کردن، یک بار در یک جلسه گفتن که در انجمن روانشناسی امریکا که به عنوان انجمن روانشناسی دنیا شناخته، یعنی اونجا به عنوان مرجع شناخته میشه در روانشناسی، یک بحثی رو انجام دادن در خصوص موضوع تربیت. خیلی جالبه که اعتقاد دارن که موضوع تربیت از خانواده خارج شده. چرا خارج شده؟ به خاطر اینکه همه بیرون از خونه به اندازه کافی برای کسب درآمد، برای فعالیت‌های روزانه‌شون کار میکنن، خسته میشن، میان خونه و وقتی برای موضوع تربیت تو خونه واقعا گذاشته نمیشه.
یعنی یه تحقیق جهانیه.
بله بله.
یعنی خارج از حوزه خود امریکا.
بله.
همه دنیا.
بله. نهایتاً حالا من ممکنه که مطلب رو نتونم حق مطلب رو ادا کنم، ولی فهوای کلام این هستش که اونها ابراز امیدواری کردن که مربیای ورزش بچه‌ها رو تربیت بکنن.
آها، یعنی در واقع با یه بهانه‌ای
بله.
دوباره تربیت رو بیارن تو خانواده‌ها.
از طریق معلمای ورزش.
از طریق معلمان ورزش.
حالا این بحثی که عرض کردم خدمتون، ما خیلی دور نریم. شهید بزرگوار شهید رجایی سال 60 خودشون معلم بودن. ایشون یک مطلبی داره، شاید جای مثلا کمتر گفته شده. ایشون میگن انقدر که میشه تو زنگ ورزش بچه‌ها رو تربیت کرد، جای دیگه نمیشه. یعنی ایشون به عنوان یک معلم، معلم ورزش هم نبودن، ولی به این موضوع اشراف و وقوف داشتن. چرا؟
این جمله خود آقای رجایی.
بله بله.
خدا رحمتش کنه. میگه که با معلم ورزش
انقدر که میشه تو محیط ورزش و زنگ ورزش بچه‌ها رو به حساب تربیت کرد، تو کلاس‌های دیگه نمیشه. معلم فیزیک و ریاضی و نمیدونم زبان نمیتونه، معلم ورزش میتونه.
چرا؟ من اولین بار اینو میشنوم.
باعث خوشبختیه، بالاخره این امانت بود شد که من
بله بله
خدمت
بله.
شنوندگان عزیزم عرض کردم. چرا؟ چون واقعا مربی ورزش در جزء زندگی ورزشی ورزشکار به اونه که الگو و همراه تأثیرگذار هست. بچه ها به سکناتش، به حرکاتش، به نحوه لباس پوشیدنش، به تکه کلامش، به منویات قلبی و روحیش حتی پی میبرن. این خیلی بزرگه که ما بدونیم مربی ورزش چقدر رو بحث تربیت بچه های ما مخصوصا در سنین پایین نقش داره و اون سنگ بنای تربیت رو مربی ورزش میتونه بذاره. همراه اونها نگران هستن، همراه اونها سخت کوشی میکنه، همراه اونها تمرین میکنن، همراه اونها خوشحالی میکنه، همراه اونها تو شکستا گریه میکنه. این مربی ورزش واقعا برای تربیت بچه یک فرصت خیلی بزرگه.
درست.
که ازش خیلی به اندازه بزرگ بودنش و به اندازه اهمیتش ازش غفلت شده. یعنی تو این سالها انقدر از این موضوع غفلت شده، ما هیچ کاری نکردیم. عدد مربی ورزش هم تو کشور، من عدد سال قبل رو دارم، ما 120,000 تا تو سال 93 فکر میکنم من آمار داشتم که مربی ورزش داریم. الان حتما بالای 200,000 تا آقا خانوم مربی ورزش داریم. حالا یه بخشش بیشتر فعالن، یه بخشش کمتر فعالن. ولی واقعا چه سیستم و چه چارچوبی تعریف کردیم برای مربیان ورزش؟ من اون بحث 5 سال آخر خدمتمو گفتم خدمتتون عرض کنم. ببینید تو کشور غربی، نمیخوام حالا به کشور خاصی اشاره بکنم، اومدن برای مربیان ورزش درسنامه تعریف کردن. یک کتاب بسیار بزرگ و قطوری رو به حساب طراحی کردن، جز جز مطالبی که یک مربی ورزش نیاز داره رو توش نوشتن. اهم از
دستور عمل براشون داره.
بله، اهم از مسائل فنی، تخصصی
و اخلاقی،
روانشناسی، اخلاقی که مد نظر خودشون هست، همه اینها رو آوردن و اون مربی باید این کتابو درس باید این کتابو بخونه و آزمون بده به اون درسنامه رسمی. کمیته ملی المپیک ما هم تو سال 90 این کتاب رو چاپ کرده. یعنی شاید تعدادی از اساتید بزرگ تدوین کشور به صورت جمعی هر کدوم یک بخش از این کتاب رو ترجمه کردن.
درست.
ولی ما همچین درسنامه‌ای نداریم و چقدر کار مربیگری بزرگه و به راحتی یک فرد میاد مربی میشه بدون اینکه ما بیایم واقعا با احترام به همه مربی عزیز که از جون و دل مایه میذارن برای ورزش، ولی مربی باید دائم در معرض یادگیری،
به قول شما بدونی که این سلسله مراتب رو طی کرده باشه.
بله، یعنی به راحتی ما الان یه ساندویچی بخوایم بزنیم از ما حتما عدم اعتیاد میخوان، سوء پیشینه میخوان، نمیدونم کارمون رو اداره بهداشت کنترل میکنه فلان اینا، ولی ما نوجوانامون و بچه‌هامون رو در اختیار مربیان ورزش قرار میدیم و گاهن مشکلاتی رو میبینیم، ولی عموما روشی برای تربیت و ارتقای فرهنگی و اخلاقی اینها رو کمتر میبینیم. البته من دیدم خیلی از مربیای ما به این قضایا اعتقاد دارن و واقعا بچه‌ها رو خوب تربیت میکنن.
حالا جناب علی چیکار کردید روی این پروژه؟
ما روی پروژه تو سال آخر خدمتم من در باشگاه مقاومت جابجا شدیم و در سازمان بسیج ورزشکاران فعال شدم. در سازمان بسیج ورزشکاران روی این بحث که ما چیکار کنیم که به ورزش بتونیم کمک کنیم صحبت‌های زیادی شد. من یه طرحی رو پیشنهاد دادم که برای مربیان ورزش، کسایی که فعال هستن، ما بیایم یه دوره‌ای رو تعریف بکنیم و این مربی‌ها بیان در خصوص نقش خودشون در تربیت بچه‌ها در حد 3 روز 4 روز فقط توجیه بشن و ما یک جرقه ذهنی و یک پیش نیاز و یک کلاس کوچیک برای اینا داشته باشیم.
درست.
این کار در سازمان مورد موافقت قرار گرفت، براش بودجه دیدن، یک هتل در اختیار ما گذاشتن در مشهد و من این توفیق رو داشتم که به تعداد 17 دوره‌های 200 نفره برای این مربیان در مشهد این دوره‌ها رو برگزار بکنم. شاید مخاطبین ما از مربیان عزیز ورزش کسایی باشن که تو دوره‌های ما شرکت کردن، چون واقعا 17 تا 200 نفر میشه 3400 نفر تقریبا، درسته؟
بله بله.
شاید این افراد که الان صدای منو میشنون و مطمئنم همشون خاطره خیلی خوبی از این دوره‌ها دارن. ما بهترین اساتیدی که ممکن بود بتونن بیان و این فضای فکری رو برای مربیان ورزش سرفصل‌هاشو بگن، اهمیتشو بگن و جمع کردیم در مشهد و دوره با حس و حال و با واقعا بازخورد خیلی خوبی برگزار شد.
خروجیش راضیتون کرد؟
خروجیش خیلی ما رو راضی کرد، اما این دوره ها هم به چند دلیل به حساب متاسفانه به این شکل دیگه ادامه پیدا نکرد. یکیش به خاطر این بود که واقعا هزینه ها اینقدر بالا رفت از عهده اداره این دوره ها بر نیومدیم، چون ما واقعا مربی
خود وزارت ورزش هم هیچ استقبالی نکرد.
چرا؟ من فراموش نکردم، می‌خواستم الان خدمتتون بگم. واقعا وزارت ورزش تو هر دوره‌ای که برگزار می‌کردیم یک کمکی به ما می‌کردن.
نه بس کمک نه، اینکه این پروسه رو ادامه بدن.
ببین متاسفم که اینو بگم که ببینید اگر شما بخواید یه کاری تو حوزه فرهنگی ورزش انجام بدین باید عیار این کار بالا باشه، وگرنه شما بودجه، وقت، امکانات و چیزهای دیگه که حالا مربوط به حوزه میشه،
من میپذیرم،
میخوام بگم حتی آبروی خودمون از دست میدیم چون کارو خوب انجام ندادیم. باید کار دقیق و با عیار بالا انجام بشه.
ببینید شما کارو با بالاترین استانداردهاش انجام دادید.
نه ببینید کارو
نه من میخوام بگم اولین مرحله
تو 3 روز کارو... بله تو 3 روز 4 روز کار خاصی انجام نمیشه انجام داد.
خب من میگم خود وزارت خونه میتونست یا حتی کمیته ملی المپیک میتونستن که اینو از شما در واقع بقاپن اصلا.
حالا باید شما بگیر باید یک به قول معروف نیاز یا
نه نیاز اعتبار
نه در بین مسئولین، چون ببینید اولویت باید باشه. اینجوری بگم خدمتتون، الان ما شاهد این هستیم که تو جای مختلف خب برای ورزشکارا، برای تیم هایی که تحت نظر دولت هستن یا چیزای دیگه هزینه خیلی زیادی میشه، اما این حوزه رو واقعا بنده خودم به عنوان کسی که تجربه کوچیکی دارم حاضرم تو هر بخشی بیام تجارب خودمون رو تو این حوزه منتقل بکنیم و بگم که چقدر مربیای ما نیاز دارن،
چقدر که خیلی بالاتر از
بله
چقدر.
چقدر نیاز دارن و بعد ما چه نتایج خوبی میتونیم بگیریم.
آقای کاشیان ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ببخشید من کلامتونم قطع کردم.
ما استفاده میکنیم استاد خاشم.
ببینید تعارف رو بذاریم کنار، ما الان در ورزشمون هم فساد داریم، هم بد اخلاقی داریم.
من شرم میکنم به خودم به اینا اشاره بکنم.
هست بله. من بالاخره کارم اینه. بله. من کارم اینه. من 50 سال تو این کارم.